ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. شانزدهم اردیبهشت 1399 نیمروزش رو پیش رو داریم، در روزی که خیلی جالب روز جهانی ماماها هم هست. به هر حال این روز رو جا داره که ازش یاد بکنیم در ابتدای این مجله نیمروزی، ولی در ادامه ما بررسی خواهیم کرد آخرین تحولات ایران و جهان و مثل همیشه نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا و مطالب مفصل دیگری رو هم داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعا شنونده اون خواهید بود. پیش از این که مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم، اجازه بدید که بریم سراغ رضا ولیزاده. تازه ترین خبرها رو از رضا میشنویم و برمیگردیم.
سلام، روز بخیر. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند نیمه شب دوشنبه حملات موشکی اسرائیل یک مرکز تحقیقاتی و پایگاهی نظامی را در استان حلب هدف قرار داده است. این پنجمین بار است که در دو هفته گذشته اسرائیل اهدافی نزدیک به نیروهای ایرانی در سوریه را هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری سانای سوریه اما مدعی شده پدافند هوایی این کشور با موشک‌های شلیک شده در حریم هوایی استان حلب مقابله کرده است. هنوز از تلفات این حمله خبری منتشر نشده است. نفتالی بنت، وزیر دفاع در دولت موقت اسرائیل، روز دهم اردیبهشت اعلام کرده بود کشورش موضع قاطعانه تری را علیه نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه در پیش گرفته است. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، این کشور از مرحله متوقف کردن پیشروی‌های نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه به مرحله اعمال فشار برای خروج آنها از سوریه رسیده است. عبدالکریم حسینزاده نماینده مجلس از نقده و اشنویه اعلام کرد که او و 28 نماینده دیگر در نامه‌ای به محمد جواد ظریف، خواستار تذکر رسمی جمهوری اسلامی به ترکیه درباره بمباران منطقه مرزی ایران شدند، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تعرضی به خاک ایران انجام نشده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که چند روز قبل در پی بمباران منطقه مرزی اشنویه ایران از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه، دو تبعه کرد ایران که برای جمع‌آوری گیاهان کوهی به ارتفاعات مرزی ایران با عراق رفته بودند کشته شدند. در این نامه که در توییتر آقای حسینزاده انتشار یافت، 29 نماینده مجلس از محمد جواد ظریف خواستند وزارت خارجه سفیر ترکیه در تهران را فرا بخواند و خواستار دریافت غرامت برای این دو تن شود. در این حال عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه با اعلام اینکه بر اساس اطلاعات استانی تعرضی به خاک ایران نشده است گفت هنوز در مورد جزئیات کشته شدن اتباع ایرانی خبری دریافت نشده و در صورت رسیدن به این جزئیات وزارت خارجه موضع خواهد گرفت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز سه‌شنبه گفت تخمین زده می شود 46 میلیون تن شامل 19 میلیون کودک در سال گذشته به دلیل خشونت و درگیری نظامی آواره شدند، اما هنوز در کشورهای خود باقی ماندند. به گفته یونیسف، شمار بی‌خانمان‌ها به دلیل درگیری و خشونت از 25 میلیون تن در یک دهه قبل به 46 میلیون تن رسیده و 40% آنها زیر 18 سال دارند. صندوق کودکان ملل متحد همچنین اشاره کرده که شیوع ویروس کرونا موقعیت حساسی را برای کودکان و خانواده‌های بی‌خانمان به وجود آورده که نسبت به سال گذشته بدتر شده است. و فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان از انهدام آنچه شبکه تروریستی تجزیه طلب خلقی در شادگان نامید خبر داد. به گزارش شبکه خبر متعلق به رادیو و تلویزیون ایران، حیدر عباس‌زاده این گروه را متهم کرد که در نیمه دوم سال 98 فرمانده بسیج دارخوین را به قتل رسانده و به مقرهای سپاه، نیروی انتظامی و حوزه علمی تیراندازی کرده است. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان اشاره کرد که 8 عضو این گروه به دست ماموران پلیس امنیت عمومی بازداشت شدند. حیدر عباس‌زاده همچنین گفت که عده دیگری از مرتبطان با این گروه شناسایی شدند و دستگیری آنان به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد. او توضیح بیشتری درباره این گروه نداد.
سپاسگزارم از رضا که تازه این خبرها رو به آگاهیتون رسوند. رضا ولیزاده، محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز. We'll be right back. از آخرین های کرونا در ایران برای شما خواهیم گفت. جایی که مقام های مسئول وزارت بهداشت و درمان میگویند کرونا تمام نشده است. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در جهان، در دیگر نقاط جهان، در کشورهای هم مرز با ایران چه میگذرد. و در کنار همه اینها برای شما خواهیم گفت از گزارشی که بسیار سر و صدا کرده است، نقش هواپیمایی ماهان در گسترش کرونا در خاورمیانه. این موضوع را با یک کارشناس هوایی در میون می‌گذاریم. در کنار اینها اگر فرصت دست بده قطعاً صدای شما رو هم با هم خواهیم شنید که نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. همچنان صحبت از بیماری کرونا در ایران بر سر زبان مسئولان هست و همچنان هشدارها پایان نگرفته، چنان که مسئولان میگن که کرونا تمام نشده و باید فاصله گذاری اجتماعی رو جدی گرفت. در کنار فاصله گذاری اجتماعی که از شهروندان خواسته میشه که حتما برگردید به خونه هاتون و سعی کنید در خونه ها بمونید و تا اونجایی که میشه حضور نداشته باشید در سطح شهر، ما شاهد این هستیم که بخشی از جامعه همین مسئله رو جدی نگرفته و این رو از زبان خود مقام های مسئول میشنویم. در این میان همراه میشیم با کیانوش فرید همکارم که از طریق اسکایپ با ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های کرونا در ایران. کیانوش به تو سلام میکنم. بعد نیست از آخرین خبرها آغاز کنیم در این باره.
محمد، منم سلام میکنم به تو و همه شنوندگانمون. بذار با صحبت‌های علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران شروع کنم که میگه بالاترین آمار مراجعین، چه بستری در بخش عادی و چه بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و کلاً میزان ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان در حال حاضر متعلق به پایتخت و تهرانه و این نشون میده که هنوز تهران در شرایط متفاوتتری نسبت به استان‌های دیگه. اون شرط ادامه مسیر برای مشاغل و کسب و کارها رو رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی میدونه و میگه تهران الان شرایط شکننده‌ای داره و هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده و اشاره میکنه به دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران که میگه مردم فقط 62% دارن این موارد بهداشتی رو رعایت میکنن و هشدار میده که 62% در مقابل 80% میانگین کشوری آمار خوبی نیست و این تغییر رفتار مردم در تهران رو ما بعد از یک دوره 14 روزه در واقع بعد از میزان مراجعان میتونیم این رو در واقع مشاهده کنیم. نکته دیگه‌ای که هست محمد، استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی با اینکه از شنبه اجباری شده و اینکه اگر کسی ماسک نداشته باشه تخلف حساب میشه، آقای زالی امروز اشاره میکنه که در مترو درسته که تعداد افراد زیادی دارن ماسک استفاده میکنن و این تعداد رو به افزایشه، اما در حال حاضر 10% از مسافران از ماسک استفاده نمیکنن و همین 10% رو او آمار قابل توجهی میدونه که میگه میتونه باعث افزایش این در واقع شیوع ویروس کرونا بشه که ظاهرا مدیریت چندانی برای استفاده از ماسک وجود نداره. همزمان بذار اشاره کنم به گزارشی که دیروز در خبرگزاری ایسنا بود از روند سعودی گسترش ویروس کرونا در 15 استان مثل قم، لرستان، ایلام، گیلان، اصفهان، چهارمحال، بختیاری که همشون هشدار دادن که ممکن که قطعاً شروع پیک دوباره در اونها مشاهده میشه. ایرج حریرچی رو هم داشتیم امروز، معاون وزیر بهداشت، که صحبت میکنه میگه که مناطقی که سفید اعلام شدن به معنی عادی بودنشون نیست و تاکید میکنه که درسته که برخی از این مناطق بر اساس سیر نزولی شمار مبتلایان به کرونا به مرحله سفید بودن، اما این به معنی کم خطر بودن و عادی بودن شرایط نیست. بارها آقای حریرچی امروز و روزهای گذشته در مصاحبه ها و نشستاش این رو هشدار میده. یه تیکه من صداشو ضبط کردم اگر میشه با هم بشنوید.
حتما.
مهمترین خطر اینه که مردم شرایط رو عادی فرض کنن. مغازه باز میشه فکر کنن که دیگه باید بریم روبوسی کنیم و تو خونه هم دستمون رو نشوریم و اینا.
و ما از آره سعید فقط ببندم این تیکر رو که آقای نمکی، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم تو روزهای اخیر در مورد هشدار داده و میگه مردم برای رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی رو اجازه بدین ازتون گلایه کنن نسبت به مردم، میگه و میگه اگر این شرایط ادامه پیدا کنه امکان ابتلا به ویروس کرونا همچنان جدیه.
کیانوش خیلی وقتمون زیاد نیست، یه نگاهی هم بکنیم به افزایش قیمت مترو، اتوبوس، تاکسی، به ویژه که با این شرایط خیلی گویا شهروندان تحت فشار قرار گرفتن که از سیستم حمل و نقل شهری هم میخوان استفاده نکنن. این وضعیت الان به چه صورتیه؟
ببین بنابر مصوبه بودجه سال 99 شهرداری تهران که هر سال اضافه میکنه، امسال هم قرار بود فروردین و اردیبهشت ماه نرخ ها بالا بره، به خاطر کرونا این رو به تاخیر انداختن. اما امروز آقای علی خانی در واقع رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران یک مصاحبه ای با شبکه خبر میکنه و میگه ما بر اساس نرخ تورم قیمت ها رو افزایش ندادیم، زیر این نرخ گذاشتیم و بر اساس حرفای او قیمت تاکسی ها 25% افزایش پیدا میکنه از اول خرداد. اگر فقط وقت هست میشه صدای خودشون رو بشنویم درباره نرخ مترو؟
حتما.
تغییر قیمتی که در مترو وجود اومده، نرخ مترو بیلیتش از 1300 تومان به 1500 تومان، یعنی حدود 200 تومان افزایش داشته، یعنی عدد ناچیزی رقم های به قول معروف خود مترو، یعنی در حدود اتوبوس و مینیبوس هم همین حدود هستش. الان جدول این قیمت چون دست من نیست، ولی افزایش بین 15 تا حداکثر 25% هستش که اون هم همین حدود ها بشه.
شنیدیم کیانوش صدای علی خانی رو،
صدای آقای علی خانی که میگن در شرایط بحران کرونا که بسیاری از لحاظ اقتصادی زیر فشار هستن، این بالا رفتن نرخ وسایل نقلیه فشار رو مضاعف میکنه.
سپاسگزارم کیانوش فرید که تازه ترین های کرونا در ایران رو با ما در میون گذاشت. قطعا در مجله بعد از نیم روزی، بعد از ظهر میبخشید نیم روزی هستیم، بعد از ظهر هم وقت خواهیم داشت به این موضوع بپردازیم. همراه شما هستیم با مجله نیم روزی، تاکید کنم با اعلام ساعت 2:12 و بپردازیم یه مقدار از صدای شما بشنویم، برمیگردیم. هانا کاویانی با ما خواهد بود و کرونا در جهان رو پی میگیریم.
جا داره تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوا میکنن، این بزرگوارا رو تشکر و قدردانی میکنن و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها، تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میدارم.
سوالی دارم از دولت مردان. دولت مردان ماهانه حقوقشون رو برای مشکلی ندارن، از نظر مالی هیچ مشکلی ندارن. آیا از ملت خبردارن چجوری الان زندگی میکنن؟ از یک کارگری که الان مستاجر هست، کارم دیرش نمیاد، اونم نداره، اون چجوری زندگی میکنه؟ یا اون کسی که در توی آشغال ها دنبال لقمه نان میگیره، در خیابان روی کارتون میخوابه.
میخواستم این هشدار رو به همه هموطنانم هم بدم که این رشد ظاهری و حبابی و سوری بازار بورس که باعث شده مردم همه اندوخته هاشون رو دوباره بیان سرمایه گذاری بکنن، روی این بازار رو خیلی خیلی با مراقبت بهش نگاه کنن، به خاطر اینکه وقتی که توی اقتصاد دنیا یک بازار بورسی مثل بازار بورس وال استریت دچار رکود شدید میشه، اصلا جدی گرفتن بازار بورس یک کشوری مثل ایران که اقتصاد خیلی خرابی داره تقریبا شبیه یک شوخیه. خیلی با احتیاط لااقل این کار را انجام بدین، چون اگر پولتون از دست بره واقعا هیچ ضمانتی نیستش که شما بتونید دسترسی به اون پول داشته باشین.
درباره این کاری که آقای نوریزاد انجام داده خواهش میکنم از خودشون که یک تجدید نظر بفرمایند. آقای نوریزاد این همه مردن، این همه رفتن زیر خاک، در عرض 40 سال چه اتفاقی افتاده؟ شما هم که برید سینما، من از شما خواهش میکنم در کارت تجدید نظر کنین. شما باید زنده باشین تا صدای حق حقیقت رو به گوش جهانیان برسونید. آقای نوریزاد خواهش میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمروزی رادیو فردا پیشش روی شماست. تقریبا میشه گفت که دو روز دیگه روز جهانی بهداشت، همزمان با اینکه ما داریم میریم به استقبال روز جهانی بهداشت، وضعیت بهداشتی جهان چندان تعریفی نداره با وجود بحران کرونا و اینکه به هر حال افزایش تخمینی آمارهای کرونا در بسیاری از کشورها انتظار این رو پیش بینی میکنه که ما با مرگ بیشماری از انسانهایی روبرو باشیم که با این ویروس به هر حال مقابله میکنن یا روبرو میشن و باید دست و پنجه نرم کنن. هانا کاویانی با ماست تا بپردازیم به آخرین های کرونا در جهان. هانا بهت سلام میکنم. بد نیست برای ما بگی که با توجه به حال و هوای خاصی که این روزها هست و ما داریم نزدیک روز جهانی بهداشت میشیم، شرایط به چه صورت داره پیش میره و آخرین آمارها و گزارش‌ها و خبرها از چه حکایت میکنه؟
محمد، منم به تو سلام میکنم و به شنوندگان این مجله نیمروزی. بله، امروز روز جهانی بهداشت دسته، چیزی که در طول این هفته ها و دو سه ماه اخیر ما بسیار از اون شنیدیم و فکر نمیکنم که توی سالها و دهه های اخیر بهداشت دست مسئله باشه که انقدر دربارش شنیده باشیم. و البته این رو هم باید بگم و یادآوری بکنیم که سازمان جهانی بهداشت میگه 40% مردم جهان هنوز دسترسی به آب و صابون ندارن، چیزی که بسیاری از ما حتی به خاطر دسترسی به اون حتی فکر هم نمی کنیم. به هر حال این مسئله روز جهانی بهداشت دست. اما شاید یکی از مهمترین تیترهای خبری که پیرامون کرونا و نحوه مدیریت و مقابله اون بعد بهش بپردازیم، نشستی که دیروز برگزار شد به ابتکار اتحادیه اروپا، نشستیه که البته مثل همه نشست‌هایی که در این روز برگزار میشه اینترنتی بود. ده ها رهبر و مقام کشورها و سازمان‌های بین المللی در اون شرکت کردند. هدف جلسه جمع‌آوری یک مبلغی بود، حدود 8 میلیارد دلار که قراره برای تهیه کیت‌های آزمایش کرونا، تحقیق در زمینه کشف واکسن و تولید داروی کرونا استفاده بشه. البته که 8 میلیارد دلار رقم بزرگی است، اما اونجوری که دبیرکل سازمان ملل میگه کافی نیست و احتمالاً رقم باید 5 برابر 8 میلیارد باشه. نشست مورد توجه قرار گرفت. کشورهای مختلفی مثلا از خاورمیانه، عربستان، اسرائیل یا از آسیا، شرق آسیا، ژاپن، استرالیا و اینا، کشورهای اروپایی همه شرکت کردن. غیبت آمریکا و روسیه در این نشست خیلی مورد توجه قرار گرفت. یه خبر دیگه اگر که همچنان فرصت باشه، یک تحقیقی است در آمریکا که این مرکز تخمین میزنه و برآورد میکنه میزان مثلا تلفات و مرگ و میر ناشی از کرونا رو. خیلی هم گزارشاش مورد استناد و استفاده کاخ سفید قرار میگیره. چیزی که خبرساز شده شب گذشته این هست که گزارش تازه این مرکز نشون میده که احتمالاً تا اواسط تابستان رقمی که در نظر گرفته بودن برای مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کووید 19 دو برابر خواهد بود. یکی از محققان اصلی این گزارش هم به CNN میدیدم که میگفت دلیلش هم این بوده که ما فکر میکردیم که دست کم تا 3 هفته دیگه محدودیت ها ادامه پیدا بکنه، ولی حالا که کم کم اماکن داره باز میشه، مردم برمیگردن خیابان ها، اینها به نظر میاد که تخمین اونها موجب شده که حالا بشه دو برابری و فکر میکنن که تا ماه اوت به جای هر روز 1000 و مثلا 12-13 نفر، 3000 نفر جان خودشون رو در آمریکا بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست بدن.
حالا خیلی کوتاه فکر کنم یه وقت حدود 45 ثانیه داشته باشیم که یه نگاهی هم بکنیم به وضعیت روسیه، چون خیلی این روزها خبرساز بوده.
آره، روسیه آمار مبتلایان رو به افزایش و یکی از نقاط اصلی در جهان و خصوصا در اروپایی که حالا همه جا داره باز میشه، در روسیه تازه اعداد و ارقام داره بالا میره و البته که آمار مبتلایان بالا میره، آمار مرگ و میر آنچنان به نسبت مبتلایان بالا نمیره، که البته اونم باید ببینی که چه حد واب با واقعیت انطباق داره اعدادی که اعلام میشه. اما مسئله روسیه در این یکی دو روز اخیر مرگ دو پزشک و به کما رفتن یک پزشک دیگره که خبرساز شده، افرادی که همه از پنجره ها سقوط میکنن، حالا مشخص نیست، یا به اختیار یا به اجبار، و نقطه مشترک اونا هم انتقاد از نحوه مدیریت بحران کرونا در روسیه است.
سپاسگزارم هانا کاویانی که ما رو همراهی میکرد در روز جهانی بهداشت دست. اجازه بدید که مجله نیمروزی رو با دست‌های کاملا پاکیزه ادامه بدیم و میخواییم یک سفری بکنیم و سیری بکنیم در یک گزارشی که بسیار خبرساز شد و اون هم نقش هواپیمایی ماهان عنوان شد در گسترش کرونا در خاورمیانه، گزارشی که بی بی سی جهانی تحقیق کرده بود دربارش و در اون میگفت که چطور یکی از خطوط هوایی ایران در گسترش ویروس کرونا در خاورمیانه نقش داشته. تجزیه و تحلیل کرده بود این اطلاعات رو. همراه میشیم با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و کارشناس هوایی، که نگاهی داشته باشیم به ماجرای ماهان ایر. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. میدونم که شما پیشتر هم کارهایی رو، تحقیقاتی رو روی ماهان ایر انجام داده بودید که این تحقیقات در کیهان لندن هم منتشر شده بود. در ابتدا وقتی گزارش بی بی سی رو دیدید چه نکات تازه‌ای به نظرتون در گزارش بی بی سی بود که میشد گفت ارزش افزوده‌ای بود در اطلاعاتی که پیشتر وجود داشت؟
صحبت درباره یک اعلام عادی تجاری حرف ماهان فقط همکاری
آقای محمدی، ما صدای شما رو بسیار بد داریم. همکارانم تلاش میکنن که مجدداً شما رو بگیرن که ما بتونیم با یک کیفیت بهتری این گفتگو رو ادامه بدیم. من حامد محمدی همکارم تلاش میکنن که دو مرتبه ایشون رو باهاشون تماس بگیرن که ما بتونیم با یک کیفیت بهتری صداشون رو داشته باشیم تا بیشتر بپردازیم به این ماجرا. تا حامد محمدی آماده بشه من یک همکارم ارتباط دوباره ما رو برقرار کردن. آقای محمدی اگر صدای من رو دارید اول بپردازیم به این که گزارش بی بی سی رو شما چگونه ارزیابی میکنید، چه نکات تازه‌ای داشت؟
آنچه که بی بی سی گفت در مورد تجارت کرونا که در خاورمیانه و همینطور در آسیا با ماهان تقویت شد. اما مسئله اینجاست، وقتی از ماهان صحبت میکنیم درباره یک ایرلاین عادی مسافربری یا تجاری حرف نمیزنیم. ماهان سند همکاری بخش خصوصی و نهادهای نظامی در ایرانه. ماهان سند همکاری و در هم آمیختگی حزب کارگزاران سازندگی به نمایندگی از اصلاح طلبان با سپاه پاسدارانه. ورود سپاه قدس به جنگ سوریه مخفیانه بود. سرداران سپاه هم تا در دو سه سال اول جنگ هیچ گونه صحبتی راجع به این حضور نمی کردن. اما همزمان از ماهان در پوشش یک ایرلاین تجاری برای انتقال نیرو و تسلیحات استفاده می کردن که این برخلاف قوانین و مقررات هوانوردیه. در مورد کرونا این بار به نوعی دیگه این مسئله تکرار شد. با وجود اینکه می دونستن شیوع کرونا جمهوری اسلامی رو و در واقع مردم رو گرفتار می کنه و حتی دولت فشار آورد که پروازهای ماهان به چین متوقف بشه و ابتدا هم گفتن که این کار اتفاق میفته، اما دیدیم به تدریج ادامه پیدا کرد. ابتدا به این بهانه بود که میخوان دانشجوها و ایرانی‌ها که در چین ماندن رو برگردونن، اما به تدریج متوجه شدیم که چینی‌هایی رو که در خاورمیانه به ویژه ترکیه موندن پشت خط و پروازی اونها رو منتقل نمی‌کنه رو به ایران می‌آوردن، از ایران به چین. در واقع ماهان به چرخه شیوع کرونا کمک کرد بدون توجه به هشدارهای وزارت بهداشت. اما وقتی به مسئله نورافکن میندازیم میبینیم خود دولت هم مقصر بوده. چرا؟ چون سازمان هواپیمایی کشوری بوده که مجوز پرواز رو به ایرلاین های مختلف میداده و این دولت بوده که در واقع باید جلوی پروازهای ماهان رو میگرفته. اما چرا نگرفته؟ زور دولت نرسیده. چرا؟ چون سپاه پاسداران از ماهان به عنوان بازوی نظامی و سیاسی خودش استفاده میکنه.
با توجه به مسائلی که الان داره عنوان میشه در خصوص استفاده‌ای که ماهان کرده از خطوط هواییش و به نوعی الان گزارش بی بی سی جهانی این طور داره مطرح میکنه که ارتباط داشته در گسترش کرونا در خاورمیانه، تا چه اندازه میشه این مسئله رو یک مسئله قطعی در مورد ماهان دونست و اینکه ماهان به چه دلیلی پروازهای خودش رو ادامه داد در شرایطی که به هر حال این بحران وجود داشت و بسیاری از خطوط هوایی سعی میکردند که به نوعی مراقبت کنند از پروازهای خودشون، دلیل اینکه ماهان چون این ریسکی رو کرد چه بود؟
انگیزه سیاسیه. باید در این شاید در مورد اینکه آیا مستقیم یا چه حدی میتونه در شیوع کرونا نقش داشته باشه با یک متخصص پزشک یک ویروس‌شناس صحبت کرد. اما در مجموع آن چیزی که به مربوط به پرواز ماهان و جابجایی مسافران هستش، بله حتما این اتفاق افتاده. ماهان نه تنها در ویروس کرونا بلکه در چرخه بحران‌های سیاسی هم یک جوری باعث شده که مردم ایران یا منافع ملی ما به خطر بیفته. چگونه؟ مثلا در شرایطی که ونزوئلا تحریمه و همکاری اقتصادی با این کشور دردسرسازه و به فشارها علیه ایران اضافه میکنه، 16 ساعت پرواز مستقیم از تهران به کاراکاس داره. این پرواز خودش از زمانی که هواپیما بلند میشه در فرودگاه کاراکاس مینشینه و برمیگرده تخمین زده میشه حدود 300 هزار یورو هزینه شد. یک هواپیمای مسافربری که مسافری رو نداره که به ونزوئلا تو اون برد بره و برگرده، وقتی که این پرواز رو میکنه حتما فسادی پشتشه. چه فسادی؟ میبینید خبرها میاد که داره کمک ونزوئلا میکنه در تولید و تجهیز پالایشگاه‌های بنزینیش، آن هم در شرایط تحریم. نتیجه چه میشود؟ فشارهای بین المللی علیه ماهان توی ماهای گذشته باعث شد که قبل از اینکه اصلا کرونا شروع بشه پروازهای ماهان محدود شه، به میلان، به روم، به آلمان و فرانسه ممنوع شد. این اتفاق ادامه پیدا میکنه، یعنی طوری میشه که دیدیم بعد از درجان کرونا ترکیه که دائم پروازهای ماهان مرتب رفت آمد دارن به استانبول و آنکارا اعلام کرد حتی پرواز ماهان بر فراز ترکیه هم نمیتونه رد بشه، تو هیچ فرودگاهی هم نمیتونه فرود بیاد.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و از نویسندگان کیهان لندن که ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به آنچه که نقش هواپیمایی ماهان در گسترش کرونا در خاورمیانه عنوان شده. اما به سرعت بریم سراغ مانیا منصور از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و ببینیم که در اونجا چه میگذرد. مانیا به تو سلام میکنم. میدونم که دیروز به هر حال خبر مهمی اتفاق افتاد در حوزه ادبیات و اون هم درگذشت نجف دریابندری بود که واکنش‌های خاصی رو داشته.
بله سلام محمد به تو و شنوندگان رادیو فردا. بله همونطور که گفتی نجف دریابندری مترجم و نویسنده سرشناس روز دوشنبه در 91 سالگی درگذشت. او مترجم آثار همینگوی و مارک توین، فاکنر، دکتر و نویسندگان بزرگ بسیاری بود از نسل مترجمین توانا که کمتر در دهه‌های اخیر شبیهشون رو دیدیم. او همچنین مؤلف کتاب دو جلدی مستطاب آشپزی بود به همراه همسرش خانم فریمه راستگار. این خبر با هشتگ نجف دریابندری در همه شبکه‌های اجتماعی، در فیسبوک، در توییتر، در اینستاگرام، در همه جا خیلی داغ بود. ابراز تأسف و ناراحتی از این رفتن خیلی زیاد بود. ده‌ها توییت نوشته شده. نمونه های انتخاب کردم بخونم. ماکا نوشته ببین میشه تو 90 سالگی از دنیا رفت و همه بگن حیف زود بود. اماد نوشته مامانم با روزا منتظمی برای ما غذا پخت، من و داداشم با مستطاب آشپزی نجف دریابندری. هنوز که آشپزی میکنم جمله های نجف میاد تو ذهنم. نوشته بود مواد لازم برای 4 نفر با آبرو. روحش شاد. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی توییت کرده و نوشته که گفته بود شعر پدیده ندرت است. او خود پدیده ندرت بود، انگلیسی را بدون معلم آموخت اما از خلاق‌ترین مترجمان ایران بود و در خلق زبان و لحن معادل برای نویسندگانی که ترجمه میکرد کم نظیر. نثری زنده، محضری گرم و جذاب، تنظیم متعالی داشت و حضوری پربرکت. مرساد تکی از ترجمه آقای دریابندری از کتاب پیرمرد و دریا ارنست همینگوی رو توییت کرده همه چیز پیرمرد کهن بود و مگر چشمهایش و چشمهایش به رنگ دریا بود و شاد و شکست نخورده بود. هیوا نوشته دکتر محسن رضایی، دکتر علی کردان، دکتر علی فتح‌الله زاده، دکتر محمود احمدی نژاد، مهندس محمد علی آبادی، نجف دریابندری ولی هیچ وقت دانشگاه نرفته بود. نادر شری نوشته از ملک ادب حکمگذاران همه رفتند شوبار سفربند که یاران همه رفتن، نجف دریا بندری تمام استفاده نیک را داشت، کنجکاو موقر مسلط، محجوب صادق و مردم دار. آخرین توییتی که میخونه از محمد هست: جهان یکی از ابر انسانهایش را، ایران یکی از قله های فرهنگش را، جنوب یکی از نمادهایش را، خوزستان یکی از نخلهایش را و آبادان شناسنامه‌اش را از دست داد. نجف دریا بندری مترجم، نویسنده، فلسفه دان، آزادی خواه و یک فراتر از آدم درگذشت.
سپاسگزارم مانیا منصور که نگاهی داشتی به نجف دریا بندری. به قول فرج سرکوهی، نجف دریا بندری خلاف آمد عادت بود و چه یادها که در ذهن طوفان میکنند، مثل یاد نجف دریا بندری که همیشه با ماست با ترجمه های بسیار درخشانش. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این نیم روز به همراه همکارانم همراهی کردید.